أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعظم الله اجورکم و احسن عزاءکم. تسلیت عرض میکنم شب شهادت حضرت الامام الباقر علیه الصلاة و السلام و همینطور ایام ارتحال مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای 15 خرداد، همه مناسبت هایی که در پیش رو هست و از خدای عز و جل آرزو می کنم که ما رو به احیای این مناسبات و آشنایی و پیروی از اصحاب این مناسبات، صاحبان این مناسبت ها، ما رو موفق بدارد. جلسه 225 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. تا جلسه قبل 51 حکمت رو از کلمات قصار مولا مورد بحث و گفتگو قرار دادیم با اون مقداری که قابل بیان بود و یا در حوصله درک ما می گنجید و مناسبت داشت محضرتون تقدیم کردیم. این جلسه وارد میشیم به حکمت 52. حکمت 52 رو من دو تا عنوان براش قرار دادم، یه عنوان عام یه عنوان خاص. عنوان عامش رو اینطور نوشتم: اخلاق و سلوک حاکمان. عنوان خاصش رو نوشتم: صاحبان قدرت، پیشگامان در عفو و گذشت. مولا علیه السلام اینطور فرمودن مطابق نقل مرحوم سید ربی در نهج البلاغه، این چنین فرمودن که اول الناس سید یزی فرمود و قال علیه السلام، ما فرمودن اول الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه. اول الناس بالعفو اقدرهم على العقوبه. اولاترین فرد در میان مردم، اولویت دارترین مسئله در میان مردم از آن اونهایی است که اقدرهم علی العقوبه، اولویت دارترین مردم نسبت به عفو و گذشت، به گذشت کردن از خطایای مردم، از جرائمی که قابل گذشت هست و اجازه گذشت داریم، اولاترین فرد به گذشت، قدرتمندترین اونها نسبت به عقوبت این خطاکاران و مجرمین است. یعنی در جمعه خطا رخ میدهد، اشتباه رخ میدهد، برخی از این اشتباهات هم استحقاق عقوبت داره، استحقاق جریمه دارد. از این هایی که استحقاق عقوبت دارد، بخشیشون شرایط گذشت رو دارن، شرایط عفو رو دارن، توصیه به عفو گذشت شده، اصلش مسلم است که گذشت مطلب راجعی است، پسندیده است. اما اینجا مولا در مقام بیان اولاترین انسان‌ها درباره عفو است، یعنی خط مقدم عفو گذشت چه کسانی هستند، چه کسانی در خط امامی، در جبهه اول، خط مقدم جبهه اول در باب گذشت از خطاهایی که استحقاق عقوبت دارند هستند. مولا فرمود اونایی که بیشتر در مقام قدرت هستند، اونم قدرت بر عقوبت، جایگاهی دارد، میتواند جریمه کنه، میتواند به خاطر خطای او را کیفر بدهد، عقوبتش کنه، اما این کارو نمی کند، از حق خودش می گذرد، نسبت به او این رفتار رو دارد. خب این جمله مولا با این ترجمه تحت لفظیش، با اون عنوانی که برای این حکمت قرار دادم، اینطور باید مباحثه کنیم پیرامون این کلمه مولا، اینکه یکی از بخش‌های مهم در جامعه، تو جامعه‌ای که انسان زندگی می‌کند، طبعا این جامعه حکومتی دارد، حاکمانی این جامعه رو اداره می‌کنند، یه بخش مهم شناخت و تبیین اخلاق و سلوک حاکمان از نگاه اسلامه. تو این جامعه باید بیان بشه تا بشناسند همگان که حاکم اسلامی باید چگونه رفتار کنه، سلوکش چطور باشد، اخلاقش چطور باشه، رفتارش چطور باشد. این مهم است. چرا مهمه؟ چرا بخش مهم در جامعه اینه که ما از نگاه اسلامیم رو بدانیم؟ به خاطر این که اسلام سلوکیات و اخلاق حاکمان رو بیان کرده و معقول نیست دین اسلامی که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب البیعش فرمود الاسلام هو الحکومه، فرمود اسلام همش حکومته، والاحکام قوانین الاسلام، اسلام حکومته، اسلام این قوانین نیست، وجوب نماز و روزه و حج و اینا
اینا همه اسلام نیست، اینا قوانین اسلام هستن. اسلام حول حکومه، اسلام حکومت است. معقول نیست که اسلامی که اصل و پایش تشکیل حکومت دینی، حکومت اسلامی برای اداره جامعه هست، اون وقت اخلاق و سلوکیات حاکمان جامعه رو بیان نکرده باشه. پس در اسلام جایگاه دارد، بیان شده، در جامعه هم باید بیان بشود. به طور خلاصه بگیم این حکمت متولی این بخشه، این حکمت 52 نهج البلاغه در این مقام است که بیان کند اون کسی که قدرت دارد یه مصداق است، مصداق بارز از قدرت حکومت است. میدانیم که قدرت به سبب سلطه ایجاد میشه، چون ما سلطه داریم مثلا قدرت برای ما ایجاد شده. حالا این سلطه انواع گوناگونی داره، عوامل مختلفی داره، اما ابرز مصداقش حکومت است. قدرتی است که به سبب حکومت به دست ما میاد. کسی که حاکم میشود قدرت داره. بله ممکن است در جای دیگه هم به یک سلطه دیگری هم قدرت ایجاد بشه، مثلا اونجایی که کسی ولی دم هست، کسی به ما خسارتی زده، باید قصاص بشود. اینجا باید قصاص بشه، ولی دم سلطه دارد بر اون شخص، میدونه چیکار کنه؟ قصاص کند، طلب کنه قصاص بشه. اینم یه نوع از قدرته. اما اونی که ارتکاز ذهنی جامعه هست، عرف جامعه، میگیم قدرت دست کیه؟ میگه قدرت دست حاکمان جامعه هست، اونایی که حکومت دارن. لذا از این باب میگیم امام در مقام بیان اخلاق و سلوکیات حاکمان جامعه هست، یه بعدش رو بیان میکنه. البته انحصار نداره، اینکه حتما نه، از این کلام میتونیم ما رفتار و اخلاق و سلوکیات عموم جامعه هم استفاده کنیم. همه مردم باید اینطور باشن، همسایه نسبت به همسایهش همینطور، حتی تو خانواده اعضای خانواده نسبت به هم همینطور، تو یک مجموعه یک اداره سازمان مؤسسه همینطور، شهروندان در یک شهر همینطور، روستاوندان در یک روستا همینطور. البته شهروند اختصاص به شهرنشینان نداره، کلمه ایست که به اونایی که دورستان زندگی میکنن به اونا میگن شهروند. خب عرض کنم محضر شما که اینه، از این جنس کلمه کلمه یا عامیست، اما بیشتر ناظر به این بخش از مسئله هست که اخلاق و سلوکیات و رفتار حاکمان جامعه رو میخواد بیان کنه. لذا مولا فرمود در حکمت 52 فرمود اول الناس بالعف اقدرهم علی العقوبه، فرمود اونی که قدرتش بیشتره باید در عفو و گذشت در خط اول عفو و گذشت باشه، او اولویت بیشتری دارد، باید توجه بیشتری به این مسئله داشته باشد. بازم یاد کنیم از امام راحل، چون امام حق داره به گردن ما، به گردن همه جامعه ما ملاحظه کنید. ما اگر مشکلاتی رو در متن جامعه، در گوشه و کنار جامعه مشاهده می کنیم، اجازه نداریم تقصیرش رو به گردن امام بگذاریم، اجازه نداریم تقصیرش رو به گردن رهبری جامعه بگذاریم. بله قصوری میبینیم، گاهی تقصیری میبینیم، کوتاهی های صورت میگیره، مشکلاتی هم ایجاد میشود، اما امام به ویژه به گردن جامعه حق دارد. لذا یکی از حقوقش اینه که امام رو زنده بذاریم در جامعه، امام تو جامعه زنده باشه، تو حوزه‌های علمیه زنده باشه، تو دانشگاه زنده باشه، در میان جامعه زنده باشد. لذا یاد کنیم به مناسبت ایام ارتحال این مرد بزرگ، اینکه امام یک پدیده بی نظیر بود. تأمل کنید، امام رضوان الله تعالی علیه یک پدیده بی نظیری در دوره معاصر بود که اولا به صراحت باید بگیم که هیچ کسی در عالم در طول تاریخ اسلام و تشیع بعد از عصر معصومین منظورمونه و ما دون معصومین، هیچ کسی یارای هماوردی با امام در جامعیت و تقدیم خدمات نبود. بله، بزرگانی از فقه و اصول آمدن، فلسفه و عرفان آمدن، خدمات بسیار وسیعی ارائه کردن، اما هیچ کس امام نشد. ملاحظه کنید، هیچ کس امام نشد، خدمات فراوانی ارائه کردن. همه ما سر سفره خدمت همه این بزرگان نشستیم. به تعبیر خود مقام معظم رهبری درباره مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه داره که ایشان از حسنات دهر بودن. تعبیر بلندیست، اما هیچ کدام از این، از محقق نائینی گرفته تا واسه لواسن اصفهانی گرفته تا استاد امام مرحوم آیت الله یزمای بروجردی دیگران، اینا خیلی خدمات کرده. ما آنچه امروز از اسلام دست ماست مسئول اوناست، اما کاری که امام کرد حقش رو شهید صدر بیان فرمود، ادا کرد. شهید سید محمد باقر صدر فرمود قد حقق الله جمیع حلم الانبیاء على ید هذا الرجل العظیم، یعنی الامام الخمینی العظیم. شیست فرمود خدا همه آرزوهای پیامبران الهی رو به دست این مرد بزرگ در دوره معاصر ایجاد کرد. این همون الاسلام و همون قوت حکومت است. اینه که این پایه‌گذاری این مسئله حکومت اسلامی، اینه که امام فرمودن، آقا بارها تأکید میکنن حفظ نظام، چون نظام که باشد فقه هست، اصول فلسفه هست، خدمات زندگی، اقتصاد، امنیت، همه چیز هست. اما یه اصلش نباشد که بقیه امور معلوم نیست در کجا. نظام از این جهت عرض میکنیم و الا دنبال تنقیص دیگر بزرگان نیستیم. نه، همه مراجع نظام اساتید ما بودن، اساتید ما هستند. خب رضوان الله تعالی علیه، این مرحوم امام در یکی از ویژگی ها، یکی از کارهای مهمی که امام انجام داد این بود، ملاحظه بفرمایید با همین حکمت مرتبطه، یکی از کارهای مهمی که امام انجام داد آمد بین اخلاق اسلامی و سیاست و رفتارهای حکومتی ارتباط برقرار کرد، پیوند رو امام ایجاد کرد. ولی در اسلام بود، شکی نیست. وقتی میگه مکتب امام، مکتب ما همون مکتب اسلامه، اما مکتب احیا شده اسلامه. با قول آقای گفتم که امام فرمود که امریکا از اسلام سیبی خورد، یکی از اساتید گفتن، من گفتم امریکا از اسلام امام خمینی سیبی خورد. این اسلام جامعی که همه ابعادش پیاده شود، یکی از ابعادش ویژگی های حاکمانه، ویژگی های حاکمان و اخلاق حاکمان اسلامی، اونه که در زمان امیر مؤمنان بیان شد، اونه که در نهج البلاغه از سوی امیر مؤمنان بیان شده، اونه که در کلمات پیامبر اسلام بیان شده. لذا ببینید، من به خاطر اینکه میخوام یه جمله در باره امام رضوان الله علیه بیشتر گفته باشم، عرض میکنم که امام وقتی حاکمان طاغوت رو، این صحبت یکی مال سال 60ه، مال سال 60ه، حاکمان طاغوت رو با حاکمان نظام اسلامی با هم مقایسه میکنن، اینطور میفرمایم، میفرمایم برای این که اگر شما این تعبیر امامه در تاریخ 7 دی 1360، هفتم اردیبهشت سال 1360 امام بیان فرمودن، اگر شما شکل و شمایل وزرای حکومت تماشا کنید، نه اخلاق و باطنشون، ظاهرشون هم میگه تماشا بکنید و سوابق زندگی اونها رو ببینید، ببین تو زندگیشون چطور رفتار میکنن، بودن حتی یک نفر از اونها شبیه به اون افرادی در زمان طاغوت بودن نیستن. به ذهنتون نیاد بگی آقا این امروز تغییر پیدا کرده. بله، خب ماها تغییر پیدا میکنیم طبیعتا، در زمان امیر و منینم استاندارای مولا تغییراتی ایجاد میشدن، توبیخ میشدن، اما ببینیم اون سیاستی که امام بیان کرد الان رهبری داره تداوم میبخشد. این تذکراتی که بیان میکنن، این توصیه هایی بیان میکنن، حالا چون علما و روحانیون هستن، این منشور و این پیامی که اخیراً مقام معظم رهبری برای 100 سال حوزه علمیه قم بیان کردن، من درخواست میکنم از سروران عزیزم، اصحاب العمائم، که این پیام رو بیش از یک بار بخونید، چند بار بخونید. اینجا خیلی عظمت بیان شده، خیلی عرض میکنم، این که امام قابل مقایسه نیست و نبود با دیگران، با صراحت باید بگیم مقام معظم رهبری هم قابل مقایسه با دیگران نیست. اونایی که اهل دقتن، بعد از این پیام نگاه برخی از علما به آقای تغییر گاهی بالای 100% درجه انجام شده، بالای 100% انجام شده. الان معلوم شد که آقا کی در چه حد و اندازه ایست و چگونه. این چنینه، اون منشور روحانیتی که امام نوشتن، این منشور جدیدی که امام معظم رهبری بیان کردن، بیانیه دوم، گام دوم انقلاب، اینها خوب. اما امام، یعنی سیاست امام اینه، بنایی که امام گذاشتن این است که باید میان سلوک حاکمان باید سلوک اخلاقی باشد. بعد فرمودم اینا چهره هایی هستن که از خود ملت و چهره هایی هستن که از توده مردم هن. امام در اون زمان فرمود دیگه این سلطنه ها، فلان و سلطنه، فلان و سلطنه ها دیگه نیستن، در کار نیست. اون مونکه ها گفت، مثلا فلان و مونکه هایی که در اون زمان بودن دیگه در کار نیست، امثال اینا نیست. این نیست، یعنی الالعبد نباید باشه. سلوک حکومت انقلابی، حاکم انقلابی اینطوره، حالا رئیس یک اداره باشه تا رئیس جمهور مملکت باشه فرق نمی کنه، رؤسای قوا باشن، هر کجاش که نیست، البته قضاوتان باید قضاوتی منصفانه داشته باشیم، نباید وقت بی‌انصافان بدون انصاف هم قضاوت کنیم، اما منصفانه قضاوت کنیم. هر کجا اگر نبود، باید این آقا بعد چند قدمی انحراف پیدا کرده. اون وقت اینه که عرض میکنم، امام فرمود این بنایی که امام گذاشت همه مردم بلا استثنا، یعنی شاید بگیم اون چند درصدی، یک و چند دوم درصدی که عرض کنم محضر شما به جمهوری اسلامی رأی ندادن، اونها این حرف رو قبول نداشته باشن، و الا همه این سیاست امام رو قبول دارن، تو جامعه قبول دارن. الان بر اون نسلایی هم که ندیدن، اگر بدیم این جمله رو برشون بخونم، میگه این حرف امام خیلی حرف خوبیه، این حرف امام حرف خیلی خوبیه. لذا میبینیم این تو جامعه جا میفته. وقتی
از کنم مقبولیت در میان جامعه پیدا میکنه، یعنی ارتکاز ذهنی مردم اینه. 100 سال دیگه هم بشه میگن انقلاب ما باید اینطور باشه و اینطور بود. این پیوند رو مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بیان فرمودن. حالا من 2-3 تا عبارت نوشته بودم که دیگه فرصت نیست براتون بخونم و بیان کنم. خب پس ما در متن جامعه و در حکومت جامعه نیاز داریم به این که رفتارها رفتارهای اخلاقی باشه. اون وقت مولا علیه السلام یه نمونه از رفتار اخلاقی حاکمان رو که صاحبان قدرت هستند رو بیان میکند، فقط اولا الناس بالعف اقدرهم بله علی العقوبه ها، همین طریق بود دیگه، اقدرهم علی العقوبه. فهمودم برای این که اولویت دارترین افراد در میان افراد جامعه کسانی هستن نسبت به عف، کسانی هستن که در مقام قدرت باشن و در مقام قدرت عف کنن. حالا یه جملهش عرض بکنم و کفایت کنه امروز، یه جمله درباره این کلمه مولا. اگر باز این یکی از اخلاقیات حاکمانه، اما اگر این نکته رو ما سوال کنیم، ما بپرسیم یا از ما بپرسم، لو سوئلنا، یه سوال بشین ما که چرا، خب چرا مسئله عف چه در میان حاکمان در میان خود مردم اینقدر مورد توجه واقع شده و این اخلاقیات مورد توجه واقع شده؟ یه سرش اینه، اگر جامعه همراه با عفو و گذشت باشه چه در متن و چه در حکومت باشد، این جامعه دیگه درش کینه نخواهد بود، این جامعه دیگه درش روحی انتقام نخواهد بود، روحی انتقام فروکش پیدا میکنه. جامعه ای که به اینجا باید برسه، انما المؤمنون اخوان، برادری دینی، زمانی ایجاد می شود که کینه نباشه، زمانی ایجاد می شود که روحیه انتقام جویی فروکش کرده باشه و وجود نداشته باشد. این یکی از اسرارش این است. لذا در روایات فراوان به این نکته تصریح شده، پیغمبر فرمود تعافو تسقط بقائن بینکم، فرمود ببخشید عفو کنید، همه از هم دیگه عفو کنید تا اینکه این وقائن کینه ها از میان شما رخت ببنده است، اینها از میان شما بره. در حالات امام زین العابدین علیه السلام داره که والی مدینه که از طرف عبدالملک منصوب شده بود خیلی امام رو اذیت میکرد، وقتی که عوض شد اون رو گذاشتنش کنار، این والی خیلی ترسید. کسی که جاش آمد گفت هر که شکایت داره از او بیاد این شکایتاش رو بیان کنه، این خیلی ترسید، گفت من از هیچ کس شکایت نمیترسم، از امام سجاد میترسم که اگر او شکایت بکنه من چون در حقش خیلی بدی کردم. داره که امام سجاد من رو مجلسی نقل کرده که میرفتن همراه اصحاب، من فهمودم که به او رسیدی یک کلمه بد بهش نگید، از اونجا عبور کردن، چیزی نگفتم رفتن. او گفت الله اعلم و حیفه یشهد رسالته. البته حالا عف یه قانونی است که مطلق نیست، شرایطی داره، استثناءاتی داره. میخواستم همین جلسه این حکمت رو جمعش کنیم ولی نمیشود، انشاءالله جلسه بعد پی میگیریم. ولی یک ارجایی هم دوستانی که بیشتر پیگیری میکنن بحث رو، امیر مؤمنان در حکمت 11 که سابقا دربارش گفتگو کردیم، اونجا هم مولا علیه السلام درباره عرف بیانی داره که ما 3 جلسه دربارش گفتگو کردیم و مقایسه کردیم، یه دوباره رضا بر نمی گردیم که اون رو تکرار کنیم. فرمود اونجا در اون حکمت 11 ایرا قدر تعالی عدوک وقتی بر دشمنت مسلط شدی، پیروز شدی، فجعل العفو عنه شکرا للقدرت علی، این که قدرت پیدا کردی شکرش اینه که عفو کنی، از این بگذری. میگن کسی آمد پیش ابن سیرین گفت من خوابی دیدم، خواب من بوده که دستام قطع کردن، دستام قطع کردن. گفت تعبیر خواب من چیه؟ حالا ابن سیرین اینجا ایشون بهش گفت که تو رفتی شهادت دروغ دادی؟ تعجب کرد، گفت اتفاقا همین کار بوده، بعد من رفتم در محکمه شهادت دروغ دادم، گفتم که به خاطر این بوده که دست نماد قدرته، ید الله فوق ایدیهم قدرت الله، اینه که درباره حجر اسود هم داره یمین الله فی عربه، دست راست خدا رو زمینه، اونم نمادی از قدرته، ولی خدا که دست نداره، جسم نیست، نماد قدرته. گفتن تو خدا بهت قدرت داده، زبان یه نمادی از قدرت توست، سلامتی بهت داده، بروی در محکمه شهادت بدی، اما تو درست استفاده نکردی، تو رفتی اونجا شهادت دروغ دادی، خدا این قدرت رو از تو گرفت، قدرت رو از تو میگیرد. این خواب تعبیرش این، بله، لذا قدرت یک نعمت الهی است، اما عفو نشانه شکر این نعمت است. خب کفایت کنه که وقت گذشت، شب شهادت امام باقر علیه السلام و امام باقر خودشون از یادگاران و راویان قصه کربلا هستند که بخشی از روزه های کربلا مربوط به امام باقر است. یکی از جمله هاش اینه که امام باقر کودکی بود، حالا یا 2.5 سال یا 4 سال کودکی بود. یکی از جمله هاش اینه که امام باقر میگه ما چند نفر به هم بسته بودیم، ما رو با یک تنابی با زنجیری ما رو به هم بسته بودن، میرفتیم حالا نیزه ها بود، بعد اطراف ما افرادی بودن میگشتن، ما چیکار میکردن؟ این بچه ها به نام که بودن فهمدن که اگر از چشم هر کدام از ما یه جمله یه عشقی جاری میشد، اگر کسی از چشمش عشق جاری میشد، قرع رأسه به رمح، با نیزه بر سر اون بچه یا اون اسیر میزدن، که راوی صادق قصه کربلا امشب شب شهادت. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو عاقبت به خیر بگردان، به حق محمد و آل محمد امت اسلام رو سربلند بدار، به حق محمد و آل محمد فرجی بر شیعیان در اقصی نقاط عالم حاکم بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد مرضای اسلام عموماً، مرضای مولد نظر، مجروحین، معلولین، به ویژه این برادر عزیزمون که به همه ما تو اینجا خدمت کرده، آقای اسماعیلی که بیش از 45 روز الان رو تخت بیمارستان، خدایا به حق محمد و آل محمد شفای عاجل به همشون به ویژه اسماعیلی ما عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدار. خدایا به حق محمد و آل محمد محور مقاومت رو نصرت عنایت فرما. اینایی که دارن جولان میدن به هر اسمی، خدایا اینها که بر شیعیان و بر مردم خودشون رو مسلط کردند و مسلط میکنن، با پشتیبانی امریکا و اسرائیل و بعضی از اعوان و انصارشون، خدایا امت اسلام را از این ظلم و ستمها نجات عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد.